بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی در عراق 14 سرنشین آن کشته شدند. مسئولان استانداری سیستان و بلوچستان ایران میگویند گروگان‌های آزاد شده ایرانی در راه بازگشت به ایرانند. و دومین روز از محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام کشتار شیعیان عراق آغاز شد. ساعت 13 به وقت تهران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار را به آگاهی میرسانم. به گفته ارتش آمریکا، بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی آن کشور در شمال عراق، 14 خدمه و 10 مسافر آن کشته شدند. بر پایه اطلاعیه ارتش آمریکا، شواهد اولیه حاکی است که این هلیکوپتر در جریان عملیاتی در طول شب گذشته، سه‌شنبه شب، دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. تحقیقات در این باره ادامه دارد. محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت امروز چهارشنبه در دادگاه عالی عراق برای دومین روز پیاپی ادامه دارد. این عده متهمند که در کشتار نزدیک به 100 هزار تن از شیعیان در جنوب عراق در سال 1991 دست داشتند. در آن سال به دنبال حمله نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا به عراق و فرار سربازان عراقی از کویت، شیعیان جنوب دست به شورش زدند، اما به شدت سرکوب و شماری از آنان توسط نیروهای عراقی کشته شدند. یکی از متهمان علی حسن المجید، معروف به علی شیمیایی، از بستگان صدام حسین است. سلطان هاشم احمد طائی، وزیر دفاع سابق، و حسین رشید محمد تکریتی، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش صدام حسین، نیز از دیگر متهمان این پرونده‌اند. این سه نفر پیش از این در پرونده مربوط به قتل هزاران تن از کردها در دهه 1980 در حلبچه به اعدام محکوم شده بودند. به گفته حبیب الله دهمرده، استاندار سیستان و بلوچستان ایران، 21 نفر از مسافران و رانندگانی که روز یک شنبه 28 مرداد در محور ایران شهر به چابهار به گروگان گرفته شده بودند، امروز در کویت پاکستان به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شدند. این عده روز دوشنبه گذشته با عملیات نیروهای امنیتی پاکستان آزاد شدند. به گفته مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در جریان درگیری نیروهای پاکستان با گروگانگیران، 2 تن از گروگانگیران کشته و 15 تن از آنها دستگیر شدند. خبرگزاری فارس روز گذشته به نقل قول از یک منبع آگاه امنیتی در زاهدان گفته بود که پاکستان از تحویل گروگانگیران به ایران خودداری کرده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 30 مرداد اعلام کردند که بر سر تعیین جدول زمانی برای رفع ابهام‌ها درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و جواد وعیدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از 2 روز مذاکره در تهران اعلام کردند که تعیین یک جدول زمانی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. به گفته آقای هاینونن، در گفتگوهای روز سه‌شنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران درباره جزئیات و مراحل اجرای این توافقات مذاکره شده است. آقای هاینونن گفته است در گزارش آژانس از برنامه‌های هسته‌ای ایران که 2 هفته آینده ادامه خواهد شد، آماده خواهد شد، جزئیات توافق روز سه‌شنبه درج خواهد شد. در واکنش نسبت به این توافق، وزارت خارجه آمریکا آن را ناکافی خواند و گفت این توافق نمی‌تواند تضمینی باشد مبنی بر اینکه ایران خود را با درخواست‌های شورای امنیت تطبیق دهد و از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. به گزارش‌های این بخش خبری توجه کنید. پس از کمرس بانک و دویچه بانک، درزدن بانک هم به عنوان سومین بانک بزرگ آلمان تمامی مناسبات بازرگانی و داد و ستد پولی خود را با ایران قطع کرد. دلیل اصلی این اقدام، اگرچه بالا بودن هزینه‌های اداری اعلام شده، ولی همه روزنامه‌های آلمان نوشتند که قطع روابط پولی میان درزدنر بانک و ایران بر اثر فشار آمریکا صورت گرفته است. توضیحات بیشتر با شهرام میریان از آلمان.
از یک سال و نیم پیش به این سو، بر اثر فشار دولت جورج بوش، اکثر بانک‌های بزرگ و معتبر اروپا روابط پولی خود با ایران را قطع کردند. درسنر بانک سومین بانک بزرگ آلمان است که در سال جاری میلادی بر مناسبات بازرگانی و پولی خود با ایران خط بطلان کشیده است. پیش از این هم کمرس بانک و دوچه بانک دست به چنین اقدامی زده بودند. آنگونه که هفته‌نامه آلمانی دلشپیگل میگوید، دولت آمریکا انزوای اقتصادی ایران را در برنامه خود گنجانده و مدت هاست که علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، خود نیز وارد عمل شده. دولت جورج بوش حکومت ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه برنامه اتمیش در راستای تولید جنگ‌افزارهای اتمی متهم کرده و به این خاطر چندی است که بر تلاش‌های خود افسوده تا ایران از بازار پولی جهان دور بماند. یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها در این راستا که به ثمر رسید، همون گونه که گفته شد، قطع مناسبات پولی درسنر بانک با ایران است که شامگاه سه‌شنبه سخنگوی این بانک آلمانی اعلام کرد در نشست هیئت مدیره درسنر بانک تصمیم گرفته شد داد و ستد پولی این بانک با ایران و در داخل ایران متوقف شود. این سخنگو اگرچه بالا بودن هزینه‌های اداری به دلیل شرایط خاص سیاسی ایران را علت و علل اصلی این قطع مناسبات پولی ذکر کرده، ولی روزنامه‌های امروز آلمان که به این خبر پرداختند، جملگی علت اصلی این اقدام را در ادامه فشارهای دولت جورج بوش بر بانک‌های جهانی مبنی بر قطع مناسبات اقتصادی با ایران جستجو کردند. به تازگی هم وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نتایج بررسی‌ها نشان از آن دارد که تحریم‌های مالی و پولی علیه ایران مؤثر بوده و این تلاش‌ها می‌تواند حکومت ایران را به تغییر راه و روش خود در برابر جامعه جهانی وادارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حال اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، پس از 3 ماه زندان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران، روز گذشته با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مهتاب فرید می‌شنویم.
دکتر حاله اسفندیاری، پژوهشگر و محقق در امور خاورمیانه در مرکز معتبر پژوهشی ووجو ویلسن، بعد از 3 ماه از زندان اوین با وثیقه 300 میلیون تومان آزاد شد. دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و وکیل دکتر اسفندیاری، بعد از شنیدن خبر آزاد شدن موکل خود در مصاحبه با رادیو فردا گفت:
من خوشحالم که بعد از 3 ماه بازداشت برخلاف قانون ایشان بالاخره قوه قضاییه حاضر شد که از قانون تمکین بکنه و ایشان را آزاد بکنه.
لی همیلتون، رئیس مرکز تحقیقاتی ووجو ویلسن که خود برای 34 سال نماینده کنگره آمریکا بوده است، به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه ای فرستاده بود و از او تقاضا کرده بود که دکتر حاله اسفندیاری را آزاد کند. آقای همیلتون صبح روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت از طریق دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد پاسخ مثبتی دریافت کرده است.
وی گفت که از نامه‌ای که از سوی من دریافت کرده و تعهد من به صلح و عدالت که در نامه‌ام ابراز کرده بودم خوشنود است. وی تلویحاً گفته بود که دستوراتی برای رسیدگی به مسئله حاله که البته نام حاله را او نبرده بود صادر کرده و اینکه اقدام‌های لازم هرچه سریع‌تر انجام شود.
دکتر حاله اسفندیاری در دسامبر گذشته برای دیدار از مادر کهنسالش به ایران سفر کرد. هنگام بازگشت به فرودگاه مهرآباد توسط چند مرد مسلح متوقف و گذرنامه‌های ایرانی و آمریکاییش رو بوده شد. خانم اسفندیاری به خاطر نداشتن گذرنامه نتوانست برای چند ماه از ایران خارج شود و سرانجام در 18 اردیبهشت دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت دکتر اسفندیاری با واکنش‌های بسیار بین‌المللی روبرو شد. سازمان‌های حقوق بشری، غیرانتفاعی، کنگره، کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکا و دیگر دولت‌های خارجی از جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم اسفندیاری شدند. هنوز مشخص نیست که دکتر اسفندیاری اجازه خروج از ایران را دارد یا نه.
گزارش مهتاب فرید را شنیدیم. در ایران در پی ارائه لایحه حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان مخالف اصرار دارند که دولت این لایحه را پیش از مطرح شدن در مجلس پس بگیرد. مخالفان میگویند در صورت تصویب این لایحه چند همسری در ایران رواج خواهد یافت. فریبرز سروش گزارش می‌دهد.
تعدادی از مراجع تقلید با اتخاذ مواضع متفاوت در قبال ازدواج موقت نظرات گوناگونی ارائه کردند. آیت الله یوسف ثانی که از جمله روحانیون کنار کشیده از سیاست طی دو دهه گذشته است، در خصوص ازدواج موقت و تسهیلاتی که دولت برای آن در نظر گرفته با صدور فتوایی اعلام کرده است. ازدواج موقت مرد بدون اجازه همسر اول خلاف شرع، حرام و معصیت است. وی که در پاسخ به سؤال یکی از مقلدان خود مبنی بر اینکه چنانچه مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد یا خیر، فتوای مذکور را صادر کرده افسوده است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است. این در حالی است که در لایحه حمایت از خانواده دولت عبارت رضایت همسر اول حذف و به جای آن کافی بودن امکانات مالی مرد گنجانده شده است. یک عضو کمیسیون زنان مجلس نیز ضمن مخالفت با لایحه حمایت از خانواده گفته است این لایحه برای حمایت از خانواده نیست، بلکه در جهت متلاشی کردن آن است. رفعت بیات همچنین از تلاش برخی نمایندگان برای پس فرستادن لایحه مذکور خبر داده است. وزیر کشور هم در این خصوص گفته است هر کسی قصد ازدواج مجدد دارد باید تحت شرایط خاص و ضوابطی قرار بگیرد که تاکنون چنین ضابطه‌ای وجود نداشته، اما حقوقدانهای دولت در حال ضابطه منع کردن این موضوع هستند. در همین حال مهمترین دلیل مخالفان این لایحه از بین رفتن تابای چند همسری یا تعدد زوجات و همچنین ترویج زیاده خواهی مردان عنوان می شود.
گزارش فریبرز سروش را شنیدیم. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی هوافضای مسکو موسوم به ماکس 2007 روز سه‌شنبه با سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گشایش یافت. رئیس جمهور روسیه هنگام افتتاح این نمایشگاه اعلام کرد که روسیه در صدد است جایگاه اول در جهان در زمینه تولید هواپیماهای نظامی را حفظ نموده و فعالانه به بازار هواپیماهای غیر نظامی نیز راه یابد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی هوافضایی روسیه موسوم به ماکس 2007 روز سه‌شنبه کار خود را آغاز کرد. این نمایشگاه در محدوده انستیتوی پژوهش‌های هواپیمایی گروموف در شهرک ژوکوفسکی در حومه مسکو قرار دارد و بیش از 540 شرکت روسی و حدود 250 شرکت خارجی، انواع هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی و غیر نظامی، موشک، مجموعه پدافند هوایی، کشتی‌های فضایی و ماهواره را در معرض نمایش قرار دادند. نمایشگاه ماکس 2007 هر دو سال یک بار برگزار می شود و مسئولان برگزاریان اعلام کردند که نمایشگاه امسال از نظر تعداد شرکت کنندگان بی سابقه می باشد. از معروف‌ترین شرکت‌های روسیه شرکت کننده در این نمایشگاه میگ، سوخو، توپولف، ایلیوشین و آلماز را می توان نام برد که پیشرفته‌ترین محصولات خود را در معرض نمایش قرار دادند. از جمله هواپیماهای جدید در نمایشگاه جنگنده مافوق صوت میگ 35 و جنگنده سوخوی 37 را میتوان نام برد. در بخش مجموعه های پدافند هوایی نمایشگاه نیز برای نخستین بار مجموعه های پدافند هوایی تور M1 و S400 به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه هوافضایی روسیه در حالی آغاز می شود که وزارت دفاع انگلیس روز سه‌شنبه با انتشار عکسی از یک جنگنده تایفون این کشور در کنار یک بمب افکن توپولف از ورود این بمب افکن روسی به حریم هوایی انگلیس در تاریخ 26 مرداد ماه خبر داد. ماه گذشته همچنین گزارش مشابهی از دو مورد نقض حریم هوایی نروژ توسط هواپیماهای ارتش روسیه و رهگیری آنها توسط جنگنده‌های F-16 نروژ منتشر شده بود. روسیه چند روز پیش و پس از 15 سال وقفه پرواز بمب‌افکن‌های استراتژیک خود را که قادر به حمل بمب‌هایی با کلاهک‌های هسته‌ای هستند از سر گرفت. مانی کسروی، مسکو.
در فرصت باقی مانده به یکی دو خبر توجه کنید. نیروهای اسرائیلی امروز چهارشنبه در یک حمله هوایی به باریکه غزه یک شبه نظامی عضو حماس را کشتند و به این ترتیب میزان تلفات دو روز اخیر بر اثر حملات اسرائیل به 6 تن رسید. روز گذشته دو کودک و 3 عضو حماس بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند. حماس گفت فردی که امروز کشته شد یکی از فرماندهان ارشد نظامی این گروه بوده است. اسرائیل برای جلوگیری از حملات راکتی حماس که تقریبا به طور روزمره به مناطق جنوبی اسرائیل انجام شود، عملیات زمینی و هوایی متعددی را در باریکه غزه به اجرا درمی‌آورد. به لحظات پایانی از این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. 15 دقیقه دیگر خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان تقدیم شما خواهد شد.